السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین المعصومین، لاسیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، هدیه به پیشگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاء الله که تسلای دل حضرت قرار بگیرد، صلواتی هدیه بفرمایید. عرض و سلام و شب بخیر و قبولی طاعات و عبادات همه شما برادران و خواهران گرامی. ان شاء الله در این شب رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، خداوند به همه ما توفیق عطا کنه آنچه که گفته میشه، آنچه که شنیده میشه، انشاءالله بتونیم جامعه عمل بپوشونیم و حضرات معصومین در این شب مقدس دعاگوی همه ما باشن و بتونیم رهروی حضرت خدیجه سلام الله علیها انشاءالله قرار بگیریم. ما امشب رو بحثمون رو میبریم به سمت مناقب حضرت خدیجه سلام الله علیها و نمی از دریای بیکران این بانوی بزرگوار رو با همدیگه بررسی میکنیم و ببینیم که این حضرت بزرگوار، این شخصیت نورانی که در تاریخ اسلام بی نظیر هستن، چه ویژگی هایی داشتن که ما بتونیم حداقلی که میتونیم رو ازش استفاده بکنیم و در زندگی خودمونم بتونیم جریان بدیم. چند تا ویژگی رو من خیلی برم سر اصل مطلب و از مقدمات گذر بکنم. حضرت خدیجه سلام الله علیها که اولین همسر پیغمبر اسلام هستن، چند ویژگی برجسته دارن که البته خب در این فرصت کم نمیشه به همه این ویژگی ها بررسی کرد. اولین ویژگی که حضرت خدیجه داشتن نعمت عقل و درایت بی نظیرشون بود. خیلی ها در تاریخ نقل کردن که قدرت فکری عجیبی داشتن حضرت خدیجه سلام الله علیها. تصور نکنید که یک بانویی بودند در همین فضایی که ما داریم زندگی میکنیم. اگر بخوایم فضای قبل از اسلام رو براتون تبیین بکنم، فقط همین قد میخوام بگم که وجود زن در زمان قبل از اسلام هیچ ارزشی نداشت، هیچ اعتباری نداشت. اینقدر اینها در غفلت به سر میبردند و دور میشدند از مقام انسانیت که اگر پدری میفهمید که خانومش دختری رو به دنیا آورده، او رو زنده به گور میکرد. اصلا وجود دختر رو نحس میدونستن، وجود زن رو یک جایگاه بیارزشی حساب میکردن. در این فضای پر از التهاب یک بانوی میبینید چه اقداماتی انجام میده. کاروانهایی که از ایشون نقل شده و جامعه اقتصادی که ایشون تشکیل میده، توی یه جایی من شنیدم نقل تاریخه که میفرمایند جزیره العرب تحت سلطه کاروانهای اقتصادی حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، که میگن جزیره العرب نه فقط الان مثل الان عربستان، حتی یمن و حواشی هم حساب میشه. یعنی انقدر ایشون تعقل اقتصادی، فکر و درایت داشتند که اینقدر توان داشتن بتونن یک جامعه رو بتونن در دست داشته باشن، اونم در جامعه‌ای که اصلا زن اعتباری نداشت، هیچ گونه اعتباری برای یک وجود زن قائل نمی شدن، یک موجود دست چندمی حساب می کردنش، یک موجود کاملا مصرفی حساب می شد. تو نقلی داریم حتی در نقل اهل سنته، یعنی گاهی وقتا ما میگیم خب شما دارید از سمت خودتون صحبت میکنید، ولی وقتی میبینیم از همه دو طرف، از همه جناح‌ها وقتی داریم میبینیم که دارن تعریف میکنند، این نشون میده دیگه نمیشه وارد بحث حاشیه شد که بگیم خب نه یک طرفه بحث شده. در کتاب صحیح بخاری نقل اومده که کانت من احسن نساء جمالا و اکملهن عقلا و اتمهن رعیا، هم بانوی زیبارویی بودند هم در اوج عقل و کمال رأی و نظر بودند. یعنی هر کی ایشون رو میدید میگفت ایشون خانم به جا رسیده ایه و همه احترامش رو نگه میداشتن و شخصیت بزرگواری بوده. عقل نعمت عجیبیه که خداوند خب به حسابی به عده‌ای بیشتر داده کمتر داده، به همون حساب هم از ما بازخواست خواهد شد. اما دقت به این که ما چطور بتونیم از این عقل خودمون هم استفاده بکنیم خیلی مهمه. ببینید ما عقل رو نمیشه یک جنبه نگاه کرد. تو روایت‌های مختلف عقل رو چند دسته کردن. مثلا یه جا میگن عقل اجتماعی داریم، عقل فردی داریم، عقل سیاسی داریم، یک عقول مختلف، شعب مختلفیه. اون قسمی از روایتی که من میخوام چون شاهد بحث ماست رو میخوام عرض بکنم از این روایت امام کاظم علیه السلام، مربوط میشه به عقل اجتماعی. عقل اجتماعی عقل عجیبیه که همه ما خب به حسبی داریم و باید محکمترش بکنیم، باید بتونیم احیا بکنیم اون عقل رو، باید بتونیم از این نعمت عقل بیشتر استفاده بکنیم. در روایت امام کاظم علیه السلام میفرماید میدونید کسی که عقل اجتماعی داشته باشه چطور باید رفتار بکنه در جامعه؟ یعنی اون عقلی که شما رو در جامعه به عنوان یک آدم عاقل حساب میکنه و به تعبیر دین یک آدم مؤمن، شما یک آدم مؤمن حساب میشید. امام کاظم علیه السلام میفرماید العاقل ان یکون فی ثلاث و خصال. حالا بعد باز یه جای دیگه هم چند خصلت دیگه براش نقل میکنن، من همین یکی دو مورد رو عرض میکنم. میفرماین یجیب و ازا سؤله، وقتی که خطاب بهشون میشه و ازشون سؤال میشه دهان به پاسخ باز میکنه. یعنی اگه از من مثلا میگم و مثال میزنم یه شخصی عقل اجتماعی خوبی داره، اینجور آدم به قول امام کاظم اینطوریه، تا ازش سوال نکنن وارد بحث نمیشه. توی نقل خاطرات حضرت امام رحمت الله علیه اومده فرمان ایشون توی یک جلسه ای بودن، چند تا طلبه هم داشتن بحث فلسفه و عرفان میکردن. خب تخصص امام مثلا فلسفه و عرفانه، مثل اینکه مثلا یه نفری که عمری رشته کامپیوتر خونده، حالا دوتا مثلا بچه تازه وارد دارن در مورد مبانی کامپیوتر صحبت میکنن جلو شمایی که علوم کامپیوتر رو خوردی. بعد دوتا طلبه داشتن با هم دیگه بحث و نظر میکردن، امام یه گوشه نشسته بودن اصلا وارد نشدن. بعد که جلسه تمام شد و امام اومدن بیرون، یکی از شاگردان به امام گفتن که شما چرا وارد بحث نشدید؟ شما که دیدید مثلا یه جایی بحث داره یه جور دیگه میشه، یا دارن بالاخره بحث رو با حاشیه میبرن، چرا وارد بحث نشدید؟ فرمودن که خب از من سوال نکردن، از من نخواستن که من وارد بحثشون بشم. تو روایت داریم چند جا هست که اگر شما رو متهم کردن شما ناراحت نشید. یکی این که وقتی دارن یه عده‌ای صحبت میکنن شما وسط صحبتشون بپرید، شما برید وسط صحبتشون و حرف بزنید. آره نظر منم اینه. کی از شما نظر خواست عزیزم؟ بهت بر نخوره. اگه یکی بهت گفت ما از شما نظر نخواستیم، ما اگر خواستیم شما رو هم دعوت به بحث میکردیم بهت بر نخوره، چون از تو دعوت نکردن. این نشونه ی عقل اجتماعیه که امام کاظم میگه. عقل اجتماعی نشونش اینه. بذار ازت سوال بکنن، عیب نداره، من میدونم، ولی بذار ازت سوال بکنن. آخه لزومی نداره هر جایی ما هر حرفی بزنیم، غیر از این که متاسفانه یه عده خارج از تخصص خیلی حرفا رو میزنن. ماشاءالله همه میشن مشاور، همه میشن اهل فن، همه میشن اهل فن در هر رشته ای. مثلا میبینی یه نفر داره با یه نفر ماشین معامله میکنه، این تو عمرش ماشین معامله نکرده، میاد در مورد معاملات ماشین صحبت میکنه. این تنها تجربه سیاسیش خبر شبکه دویه، تنها مطالعات سیاسیش خبر شبکه دویه. بعد میاد یه جایی که دارن حرفای سیاسی میزنن در مورد منصبهای خاص، ایشون وارد بحث میشه، آره ایشون به درد نمیخوره. بابا تو تمام دریافتهای امورات سیاسی یه شبکه خبره مثلا، یا یک خبر ساعت دویه مثلا، چرا وارد بحثهای تخصصی میشی؟ یجیب و اذا سئل، هر وقت ازت سوال بشه جواب بده. این نشونه ی عقل اجتماعیه که حضرت خدیجه در اوج این عقل بودن. یا مثلا امام کاظم علیه السلام میفرمایند که وینتق و اذا عجز القوم عن الکلام، اگه یه جایی حق داره پامال میشه، اگه یه جایی سکوت تو میشه حرام، یه جایی تو باید زبان باز بکنی و مردم دهان بستن. اینجا عقل اجتماعی میگه نباید بذارم حق پایمال بشه، ولو یه عده زیادی دارن جریانی رو به یه سمت میبرن، من باید حرف خودم رو بزنم، حرفی که احساس میکنم حقه، حرفی که احساس میکنم با منطق من به حق رسیدم، باید بیانش بکنم، ولو یه کثرتی دارن حرف دیگه ای میزنن. میگن زمانی که، حالا اینا نقل دیگه، گاهی وقتا اینا میگم همش روزه نیست، گاهی این روزه ها درس برای ما. وقتی که سر مبارک رو بردن جلسه ابن زیاد و ایشون حتاکی کردن به سر مبارک، خب در مسجد همه لال شدن، هیچ کی اعتراض نمی کرد، هیچ کی حرفی نمی زد، دارن به سر مبارک ابا عبدالله حسین توهین می کنن، می بیند و سکوت می کنن. یه شخصی در تاریخ نقل شده به نام عبدالله ابن عفیف، ایشون نابینا هم بود، چون نابینا هم بود، شروع میکنه جمله ای رو عرضه میکنه، میگه یبن مرجان ان کذاب ابن کذاب انت، دروغگوی پسر دروغگو توی، و ابوک و پدرت، و الذی ولاک و ابو، همه اجداد و نسل تو همینطوری هم. جنس ناپاکی هستی. یبن مرجان اتقتلوا ابناء النبیین و تکلموا بکلام صدیقین، بدترین جنایت ها رو انجام میدی، ادای آدم خوبا رو در میاری، حرفای خوب خوب میزنی ولی جنایت ها و اعمالت بده جلوی مردمی که همه سکوت کردن. امام کاظم میگه عقل اجتماعی اینو به تو نشون میده، اگه یه جایی همه دارن یه جریانی رو دارن پیروی میکنن، اگه احساس میکنی حق یه چیز دیگه، سکوت نکن، اینجا حرفتو بزن. اصول انسانیت میگه آقا حرفتو آزادانه بزن. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا میفرماد اگر دین ندارید آزاد مرد که باشید، یعنی بابا خودتون انتخاب بکنید، عقل خودتون رو به کار بندازید، آزادی اختیار به کار ببرید. واقعا فکر میکنی حق همینه که مردم میگن؟ اگه فکر میکنی غیر از اینه اعتراض کن، بگو، حداقل تو حجت رو بر مردم، بر اون قشتی که با اونا سر کار داری تمام کن. وقتی پیغمبر اسلام رفتن به غار حرا و اون شرایط و اون انجام شد اون مراحل بحث بعثت، وقتی آمدند، خب شرایط زمانه خیلی سخته، یه نفری میخواد ادعای پیغمبری بکنه جلوی همه خداان بیسته، یه نفر تنهایی، اون وقت تو به عنوان یک همسر میتونی بگی نه شوهر عزیز، هر کار دوست داری خودت بکن، منو وارد این قضایا نکن، نمیبینی مردم چی خواهن گفت؟ همین دو قرونی هم که میخوایم کاسبی بکنیم نمیشه. ولی میبینید حضرت خدیجه اولین بانوی هستن که گرایش پیدا میکنن به دین اسلام و فریاد میزنن این بحث رو. ابراز میکنه. سکوت نمیکنه. هر جا میبینه دارن توهین میکنن ابراز میکنه حرفش رو. دفاع میکنه. ما مشکلمون یه وقتی اینه، میبینیم حق داره پایمال میشه، میبینیم دارن یک حرفی سنتی رو دارن به جا میذارن، سکوت میکنیم. یه عده‌ای دارن آمدانه کاری میکنن ولی یه عده زیادی سکوت میکنن. سکوت بعضیا بدتر از خیلی کارهای بده دیگه است. تو دیدی و هیچی نگفتی. لذا حضرت خدیجه تو جریان، تو زمانی که همه دارن یه جریانی رو میرن، میگفت من حق رو فهمیدم، من از حق دفاع میکنم. این اوج عقل رو میرسونه. پس اولین ویژگی که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن این عقل و درایت بی‌نظیرشون بود. دومین ویژگی که داشتن شخصیت حضرت خدیجه موحد بود. میبینید شخصیت وقتی یه نفر میشه موحد، فقط به خاطر بازه زمانی نیست که میشه موحد. ایشون فطرتاً موحد بود. تو نقل زیارتنامه ها اومده، تو نقل تاریخ هم اومده که حضرت خدیجه ولو در زمان جاهلیت، ولو در زمانی که رسم بود همه بت بپرستن، کسی بت ایشون ندید که ایشون بت بپرستن. میفرمان حضرت خدیجه بر آیین حضرت ابراهیم بودن. هنوز اسلامی نبوده، هنوز نمازی نبوده، هنوز لا اله الا الله نبوده، ولی ایشون میگفت آقا این بت رو من قبول ندارم. شخصیت مبارکی بودن. و این رو بزرگی نقل میفرمایند هر کسی نمیتونه مادر بشه، اونم مادر معصوم بشه. اینا اینجوری نبود که بگن آره همینجوری ایشون شدن مادر حضرت فاطمه زهرا. باید بنمایه پاک باشه، فطرت پاک باشه. لذا داریم تو زیارتنامه ها که وقتی میخونیم گاهی وقتا به این عبارت میرسیم، میفرماییم مثلا در بحث روایات معصوره، اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره. اینا اهل بیت فرزندانی هستن از پدران و مادرانی پاک. پس معلوم میشه حضرت خدیجه یک شخصیت پاکی بوده. یعنی مثالش اینه، اگه الان یه جوونی تو ایران هم نباشه، تو کشور اسلامی هم نباشه، با خودش وقتی دو تا چهار تا بکنه بگه آقا من باید یه خدایی رو بپرستم، هرچی حساب میکنم میبینم در نمیاد، گاو رو بپرستی، گوساله رو بپرستی، ماه رو بپرستی، نه اینا در نمیاد. حضرت خدیجه این شکل موحد بودن. اما سومین ویژگی حضرت رو من عرض بکنم، چون میخوام چند مورد دیگرم عرض بکنم که به هم به بعضیاش برسیم و انشالله اینها رو مد نظر داشته باشیم. سومین ویژگی که حضرت خدیجه داشتن این بود که ایشون در ولایت پذیری بعد از پیغمبر نسبت به امیرالمؤمنین دیگه بی همتا بودن. خیلی سخته. سختیشو نمیتونم بگم چون خودم هم نمیتونم بر کلمات اجرا بکنم، فقط میخوام همین رو بگم براتون. یه نفر بیاد به شما بگه من پیغمبر شدم، هنوز هیچی نشده، هنوز خیلی کارها نشده، خیلی اتفاقات نیفته، هیچکی دور و برش نیست، تنهاست، به تو میگه اول به من ایمان بیار، بعد میگه بعد از من علی رو باید به عنوان ولی خودت قبول بکنی. خیلی ایمان میخواد، خیلی روحیه بالایی میخواد که تو همون اول اعتقاد که پیدا کردی تازه در ولایت مداری هم شک و شبه نداشته باشی. این قدری در اوج بودن حضرت خدیجه سلام الله علیها و این مقام بسیار بالایی است که ما در روایت داریم نسبت به حضرت خدیجه. ببینید این که داریم پیغمبر اسلام وقتی که میخواستن اقربین خودشون رو انذار بکنن، خب چند سال طول کشید تا یه عده‌ای از نزدیکانشون رو به دین اسلام گرایش پیدا بکنن. وقتی که چندین جلسه برگزار میشه و بعداً بعد از چند جلسه اعلام میکنن که آقا کی حاضره بعد از من جانشین من وصی من باشه، هیچکی بلند نمیشه و داستانش اینه. یک جوانی نوجوانی بلند میشه به نام امیرالمومنین که آقا جان من هستم. و بعد از چندین مرتبه میفرمایند که هازا اخی وصیی و خلیفتی و وزیری. اونجا در اون سن نوجوانی علی رو به عنوان وصی خودشون اعلام میکنن. بعد داریم در روایت داریم که میفرمایند همون ایامی که تازه هنوز این بحث تبلیغات شده بود، تو روایت داریم که میفرمایند یا خدیجه هازا علیون مولاک، اینو از من به ارث داشته باش، به یاد داشته باش، علی مولای تو خواهد بود و مولا المؤمنین و امامهم بعدی، بعد از من امام تو علیه. بعد حضرت خدیجه میفرمایند صدقت یا رسول الله، من تصدیق میکنم حرف شما رو. قد بایعت و علا ما قلت اشهد الله و اشهد که و کفا بالله شهیدن علیم، من قبول میکنم حرفی که شما میگید و تصدیق میکنم و خدا رو بر این حرفم گواه میگیرم. علی رو در زمانی که هنوز خیلی ها قبول نداشتن دست بیعت با او میده، علی رو در سینه اینطور قبول میکنه. این ولایت مداری و این از سابقون سابقونی که حضرت خدیجه دارن یدک میکشن اینجا خودش رو نشون میده. خیلی مهمه عزیزان ما تو زندگی خودمون ولایت مدار باشیم. ولایت مداری به حرف نیست، به این که فقط شعار بدیم نیست، باید عمل کرد خودمون رو نگاه بکنیم. ولایت مداری یعنی این که آقا من بشینم ببینم اعمال من چقدر با گفتار اهل بیت، با کردار اهل بیت مطابقت داره، چقدر نائبشون دارن صحبتهایی میکنن و من دارم گوش به فرمان نائبشون حرکت میکنم. هر چقدر که اعمال من داره مطابقتش نزدیک میشه من ولایت مدارترم، و هر چقدر که من دارم فاصله میگیرم از این مسئله ولو دارم امور عبادی انجام میدم، بدونم دارم هوای نفس خودم رو دارم پیروی میکنم. شاید هیئتم تشکیل بدم، شاید هیئتم برم، شاید سفره افطارم بندازم، شاید خیلی کارهای دیگم بکنم، اما وقتی نگاه میکنم میبینم مجموعه‌ای که دارم اعمالم رو نگاه میکنم میبینم اون ولایت مدار نیستم، اون رویه ولایت مداری رو ندارم، گوش به فرمان نیستم، هر وقت دلم میخواد میشم، هر وقتی که دوست دارم دارم اون کارو انجام میدم. لذا خیلی مهمه که آدم ولایت مدار باشه. ولایت مداری هم فرقی نمیکنه چی بگن بهت، چطور بهت بگن، هر چی گفتن قبول میکنه. حالا درسته مثلا ما نمیخوایم بگیم که بریم مثل اون ولایت مدارهای داخل تنور بشیم. یه عده ولایت مداریشون تنور نشینی بود، یعنی میرفتن در تنور مینشستن در اوج ولایت مداری، ولی بالاخره راه رو باز کردن برای ما. ما باید نشون بدیم به امام زمانمون که ما ولایت مداریم، ما ادعامون اینه. این شبها دعای فرج امام زمان زمزمه میشه، ابتدای جلسه‌ای که ما صحبت میکنیم دعای سلامتی امام زمان رو با هم قرائت میکنیم و این شبها دعا میکنیم برای فرج امام زمان. فرج امام زمان محقق نمیشه تا یارانش آماده بشن. یاران امام زمان زمانی آماده میشن که نشون بدن ولایت مدارن، یعنی کردارشون، رفتارشون، گفتارشون مطابقت زیادی داشته باشه، حداقل اینکه در این مسیر قرار گرفته باشن، توی باغ دیگه ای نباشه. هر کاری دوست داره میکنه، بعدم میاد هیئت میگه که امام زمان کجایی؟ خب امام زمان بیاد با کی؟ یار میخواد، دنبال یه دوست میگرده. آیا دوستش شدیم؟ آیا یارش شدیم؟ رفیقش شدیم؟ که هر جایی که کار میلنگه خودم رو جلو بندازم و کارش رو جلو ببرم. خیلی مهمه که ماها ولایت مداریمون رو در این مسئله تقویت بکنیم. صفت بارز دیگه‌ای که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن بعد از تعقلشون، بعد از موحد بودنشون و بعد از اینکه ولایت مدار بودن، یه صفت خیلی مهم دیگه ای دارن، اونم اینه که حضرت خدیجه شخصیت شجاعی هستن، خیلی شجاعن. شجاعانه زندگی کردن از اوصاف مؤمنینه، نترس بودن از اوصاف مؤمنینه. شما هر چقدر که روحیه شجاعت داشته باشی بیشتر میتونی استکبار ستیز باشی، بیشتر میتونی جلو طاغوت بایستی، بیشتر میتونی اگر جلن حق رو پایمال میکنن بری و حق رو نگه بداری و مواظب باشی حق رو پایمال نکنن. من اگر شجاع نباشم، ترسو باشم، با یه بشکنی شاید بزنم کنار. خیلی راحت احساس میکنه آدم بعضی وقتا که میبینم آقا من شاید اون شجاعتی که تعریف میکنن شاید نداشته باشم و باید فکر بکنم چرا اینطوری شدم، چی شده که شجاعت من به هم ریخته. حضرت خدیجه سلام الله علیها شجاعت عجیبی داشتن. عرض کردم تو دورانی هستن که یه عده زیادی دارن یه جریانی رو دارن پیروی میکنن، ولی ایشون شجاعانه میاد ابراز میکنه. عموی پیغمبر میگه ما در مسجد الحرام بودیم، دیدیم که پیغمبر آمدن با یک نوجوان و یک بانوی، جلوی همه شروع کردن نماز خوندن. این نماز خوندن یعنی ابراز، یعنی شجاعت به خرج دادن. شجاعت میخواد که تو جلوی مردم بری حمایت بکنی، شجاعت میخواد که در روایت تو نقل تاریخ دیده شده و دیدیم که وقتی پیغمبر اسلام سر و صورتشون رو خونی می کردن، حضرت خدیجه به دنبال پیغمبر می اومدن و هر جا که می رفتن حضرت خدیجه می رفتن دنبالشون، مرهم روی پا و دست می زاشتن. شاید این وسط خود حضرت خدیجه هم مورد اصابت قرار می گرفتن، چه توهین هایی که شنیدن، چه حرف هایی که به علیهشون شد. بدمون نیاد اگر ما دیندار هستیم و فحش می خوریم، حرف ناسزا به ما می گن. بدمون نیاد، چون 124,000 پیغمبر، این همه امام، این همه نائب اومدن، خیلی ها نخواستن اینها رو، خیلی ها بهشون بد گفتن، خیلی ها گفتن تو امولی، تو فلانی، تو بهمانی، تو داری فلان کار رو انجام میدی، هی بهت نیش زدن، هی زخم زبان به تو زدن. عیب نداره آدم اگر شجاع باشه اینها رو میگه اینا چیزی نیست، فدا سر امام زمان، قصه ای ندارم. این همه دارن قربت میکشن اهل بیت ما، این همه ناسزا شنیدن، خب یک کمش هم ما بخوریم. این همه دارن بد و بیرا میگن، یه عده‌ش هم ما. از دور باشیم و بعد بگیم آره ما یه مؤمن خیلی پاک و پاکیزه و تمیزی هستیم، بیا وسط میدان نشون بده. بزرگی نقل میکرد، میگفت آقا این آبرو، این جایگاهی که خدا به شما داده، یه جایی باید برای اسلام خرجش بکنی. یه جوری از دور دست به آتیش میگیریم که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه یه جایی لازمه برم وسط میدان، یه جایی لازمه دفاع بکنم و شجاعت به خرج بدم. این لازمه این هست که ما نسبت به این مسئله کاری بکنیم. جالب یه نقل تاریخ رو من دارم نگاه میکنم، چون این نقل تاریخ خیلی شنیدنیه. حضرت خدیجه میومدن در کوچه خیابان‌ها، می اومدن صدا می‌زدن، من احس لی النبی المصطفی، من احس لی الربی المرتضی، چه کسی برا من بهتره از پیغمبر اسلام؟ یعنی شعار می‌داد، داد می‌زد دین خودش رو، حمایت می‌کرد. لذا این که پیغمبر اسلام بعد از وفات حضرت خدیجه سال‌های متمادی گریه می‌کردن در غم حضرت خدیجه، چون اینجور همسری رو داشتن. شما اینجور رفیقی داشته باشی فقط تا چلومش گریه میکنی، فقط تا سالش گریه میکنی؟ یه رفیق اینطوری کنارت باشه که اینطور تو رو حمایت کنه، اینقدر تو رو قوی و دور تو حمایت داشته باشه، تو آیا حاضر نیستی شبانه روز به یادش باشی؟ تو روایت نقل تاریخ داریم همسران بعد از حضرت خدیجه میگفتن ما هر وقت میخواستیم نزدیک کنیم دل خودمون رو نسبت به حضرت پیغمبر اسلام و یه کمکی نه خودمون رو نزدیکتر بکنیم، احساس راحتی ایشون با ما بکنه، اول میومدیم چند تا منقبت، چند تا ویژگی خوب از حضرت خدیجه بیان میکردیم، یه لبخندی که به لبان پیغمبر مینشست، اون وقت حرف دلمون رو میزدیم. یکی از همسران پیغمبر نقل تاریخ میگفت تا سالهای متمادی بعد از سالهای زیاد ما هر وقت که نام حضرت خدیجه رو می بردیم پیغمبر اسلام شروع میکردن به گریه کردن. بهشون میگفتیم دیگه چقدر گریه گذشت، چندین ساله که از وفات همسر شما گذشتم. گفت شما نمیدونید، شما الان زمانی با من هستید که همه خوش و خرم با منن. همسران بعد از حضرت خدیجه، اونایی که بعد از حضرت خدیجه به خاطر امور سیاسی یا تبلیغی اومدن همسر پیغمبر اسلام شدن، اینا دیگه زمان بعد هجرت بود. در مدینه خب فضا رو ترسیم بکنم براتون، یه فضایی بود که اگر پیغمبر وضو میگرفتن مردم میدویدن که آبی که از وضوی دست پیغمبر میریخت رو تبرکی برای خودشون جمع بکنن. تو یکی از جنگ ها دیدن یه بانوی داره 3 جنازه رو داره میاره. بهش گفتن که اینا 3 جنازه کیان؟ گفت یه جنگی بوده، اسلام با کفار جنگ داشتن، اینا کیان؟ گفت این شوهرمه، برادرمه، پسرمه، همه اینا فدای رسول خدا و الحمدلله که رسول خدا در صحت و سلامت از این جنگ اومدن بیرون. بابا فضا رو ببین بعد هجرت، همه دارن فدایی شدن برای پیغمبر. بله خب تو فضای خوش و خرم همسران دیگه با پیغمبر خوب بودن، کجا بودن همسران پیغمبر بعد از حضرت خدیجه؟ که ببینن حضرت خدیجه چه ها کرده، چه سختی هایی کشیده. شما فقط شعب ابی طالب برید این نقل تواریخ رو برید بخوانید، چه گذشته. یک دانه خرما، 3 نفر با یک دانه خرما شکمشون رو سیر میکردن. آقا اصلا شاید بگه اصلا نمیشه، شده. اسلام رو اینطور زنده نگه داشتن. شبهای تاریک حضرت خدیجه می اومدن از گوشه کنار یه مقداری غذا تهیه میکردن برای اونایی که تو شعب ابی طالب بودن با پیغمبر. یه گوشه ای اومدن چند لقمه غذای خیلی کمی بهشون میدادن. این فداکاری ها، این سختی ها، اینا رو کی به جان خریده؟ شجاعت به خرج داده، فداکاری هایی کرده، سختی هایی به جان خریده، چه حرف هایی که نشنیده. ولی اینی که الان میبینیم، این که سفره اسلام برای ما پهنه، یا در زمان بعد از حضرت خدیجه چه فضای خوش و خرمی حداقل در خانه پیغمبر تا حدودی بوده، اینها به خاطر اون کارها و اقداماتی است که حضرت خدیجه انجام داده. لذا ما داریم از برکات زحمات حضرت خدیجه داریم استفاده میکنیم. اگر نبود شخصی مثل حضرت خدیجه، شاید الان دین اسلام حداقل میشه گفت شاید اینطور شاید نباشه، نمیدونیم. ولی همینقدر مقدر شده که باید شخصیت بزرگی مثل حضرت خدیجه هر آنچه داره برای اسلام هزینه بکنه، از جان و مال و ثروت و هر آنچه داره. و ویژگی آخری که حضرت خدیجه داشتن و در اوج این ویژگی به سر میبرن، ویژگی ایثارشونه. 80,000 شتر، 400,000 کارگزار کم نیست در اون زمان در جزیره العرب. همه اینها رو فدا کرد برای اسلام، همه اینها رو فدا کرد. داریم در شعب ابی طالب نقل تاریخ داریم، میگن زمان شعب ابی طالب خب اینا دیگه همه هزینه شده رفته برای تبلیغ اونجور چیزها. گاهی وقتا خود حضرت خدیجه گرسنه بودن، اینقدر شرایط برای خودشون سخت بود، ولی ایثار کردن. ما یه انفاق داریم، یه ایثار داریم. انفاق یعنی اینکه شما یک مالی دارید، یه مقدارش رو در راه خدا ببخشید، انفاق میکنید، خیلی هم توصیه شده. ولی ایثار یعنی که میتونی خودت بخوری، از داشته خودت بگذری. وقتی مادر اینطور باشه، دخترش هم اینطور میشه که روزه میگیرند، یه شب یتیمی میاد افطاریشون رو تقدیم میکنه، یه شب یه اسیری میاد. ایثار کرد هر آنچه داشت، هر آنچه جمع کرده بود، که داریم دیگه تو تاریخ هیچ کسی به اندازه حضرت خدیجه قدرت اقتصادی نداشت. کاروانش از کاروان قریش هم بالاتر بود. این همه مال و اموالش رو ایثار میکنه. حالا من مثلا میخوام یکم هزینه بکنم، دستم میلرزه. الان مهمترین چیزی که لازمه برای کارهایی که لازمه ما اصلا کنیم، کارهای امور و تربیتیه. مهمترین از اینه کردها. ما متاسفانه این چیزی رسم میشه تا یه نفری میخواد برای خودش کاری بکنه، میگه بریم یه جای مسجد بسازیم. بابا بعضی جاها واقعا مسجد لازم نداره. مسجدی بیارید، هزینه بکنید، مسجدی ها رو زیاد بکنید. بریم مثلا این مسجد رو مثلا رنگهای خاصی بکنیم. عیب نداره، من با این مشکل ندارم. ولی وقتی نگاه میکنی میبینی که مسجدی که مسجدی نداشته باشه، مسجدی که جوان نداره، مسجدی که پویایی نداره، به چه درد میخوره؟ هزینه بکنیم، اینها بیشتر برا ما میمونه. همین روایت رو عرض بکنم و تمام بکنم صحبتم رو. قدر کار تربیتی رو بدونید. حضرت خدیجه مالش رو برای امور تربیتی هزینه کرد. اسلام یک امر تربیتیه. هزینه هاش برای تربیت آدم ها خرج شد. رفت همه مال و اموالش خرج شد و براش هم میمونه. میگن اگر شما به یک کسی سلام یاد بدید، تو روایت داریم سلام، یک سلام گفتنی، تا زمانی که خود این شخص سلام بکنه، و اگر باز به خاطر اینکه تو به او سلام کردن یاد بدادی، او هم به بقیه سلام کردن یاد بده، در ثواب همه این امر خیر تو شریکی. یه امر تربیتی، یه کاری کردی، یه نفر یه امری یاد گرفته، یه تربیت شده. حالا تو میخوای مالت رو برای اون ور بالاخره قیامت نگه داری، یک سفره‌ای برات بالاخره جمع بشه اون وسط، چیکار بکنم؟ الان مهمترین بحث تبیین همین مسئله است. آقا بریم میخوایم هزینه‌ام بکنیم، بیایم هزینه‌هامون رو بهترش بکنیم، برامون بمونه. تربیت آدم‌ها کار سختیه، ولی اگه هزینش باشه، اگر آدماش پای کار باشن، خیلی کارا راحت میشه. حضرت خدیجه نشون داد اگه آدم هزینه داشته باشه میتونه یک اسلامی رو گسترش بده. ما نمیتونیم تو همین شهر خودمون، تو روستای خودمون، تو فضای خودمون، تو کوچه خودمون هزینه کنیم، تبیین بکنیم، تبلیغ بکنیم همین مسئله رو. لذا این مسئله و این ویژگی از ویژگی‌های حضرت رو انشالله مد نظر داشته باشیم. در این شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، شبی که خیلی سخت گذشت برای پیغمبر اسلام، سخت گذشت برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای دختری مثل فاطمه زهرا از دست دادن مادری مثل حضرت خدیجه خیلی سخت. نقل عجیبیه این وصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها. یه نفری که همه داراییش رو هزینه کرده برای پیغمبر، وقتی میخواد وصیت بکنه، یکی از وصیتاش اینه که یا رسول الله ما رو ببخش، ما کمکاری کردیم. این حضرت این جایگاه میفرماد ما کمکاری کردیم، ما کم گذاشتیم برای شما، ما رو ببخشید. امام زمان، ما که هیچ کار نکردیم، ما که هرچه کردیم دل شما رو خون کردیم، ما که هرچه کردیم دل مادر شما فاطمه رو آتش زدیم، اما شما بیاید امشب ما رو هم حلال بکنید. یه وصیت دیگه کرد، دل آدم و آدم آتیش میگیره، یا رسول الله فاطمم رو به تو میسپرم، دخترمه، سنش پایینه، مواظب باش اذیت نشه، خیلی حساسه، فاطمه است دیگه، تو آغوش حضرت خدیجه بزرگ شده، مگر میشه تو آغوش حضرت خدیجه فاطمه بزرگ بشه بعد اینطور نباشه؟ زبان حال بگم، همینقدر عرض بکنم و مناجات رو بخوانم. یا رسول الله فاطمه من خیلی مواظب باشی، پهلوش به جایی نگیره، صورتش به جایی نخوره، صورت نازدانه ای داره دختر من، دخترم خیلی حساسه، صدای بلندی نشنوه رسول الله، من اینطور بزرگش کردم، خیلی مواظب باشی، آرام باید کنارش صحبت بکنی. من شنیدم، من میدونم رسول الله، من وقتی فاطمه رو باردار بودم با من صحبت میکرد. خیلی مواظبش باشی، نازدانه ایست برای من. کجا بودی حضرت خدیجه؟ کجا بودی که میوه دلت رو بین در و دیوار قرار دادن؟ او ملعون میگه شنیدم صدای ناله فاطمه رو، اما چنان با لگد به در نیم سوخته زدم، فقط صدای فاطمه بلند شد، یا فزت و حزینی، چی کار کردی با فاطمه که فقط فزت رو صدا میزد؟ آخ بمیرم. میگن اینجا لحظات آخر پیغمبر اسلام فاطمه رو برد خونه ی اقوام که نبینه، غم از دست دادن لحظات آخر رو نبینه. یا رسول الله شما دلت نیومد فاطمه اینجا لحظات مرگ رو ببینه؟ کجا بودی دختر فاطمه زینب داشت میدید؟ مادرش بین در و دیوار ناله میزد، همه صدا بزنن یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، علی الله.